فرض 18 هم حرکت قوم به دیدگاه فلسفی تعریف فرمودند که حرکت این است که موضوعی و متحرکی از اون چرا که ندارد به طرف دارایی خارج بشه. اگر شیئی کمالی را نداشته باشد و استعداد و قوه اون رو داشته باشه که این کمال رو به دست بیاورد، این شیء رو میگیم مستعد. اون قوه در او هست که میتواند کمال رو به دست بیاورد میفرمایید استعداد. اون کمالی رو که ایشون میخواهد به طرفش برود تا او رو به دست بیاورد می شود مستعد و له، که به یک تعبیری میشه مقصود، میشه غایت، هدف. این شکل از این که استعداد دارد و دارد از این نداری و نقصش خارج می شود و به طرف دارا شدن می رود، این خروج از نقص به کمال را تبدیل می‌کنند به حرکت. باید همینجور داشته باشید.
مشکل نیست. بفهم.
معنا فرمودن که حرکت خارج شدن موضوعی است از فقدان صفتی و کمالی به سوی وجدان اون کمال و صفت. اون هم قید آوردن که آجان اینجوری هم از من پرد میشنم کار نمیشه. من تا در حرکت دو تا قید مطرح هست. یکی خروج از نقص به کمال، باید شیئی رو که ناقص است کمال رو ندارد به طرف دارایی کمال برود، و یکی این که این رفتنش باید به صورت تدریج باشه نه به صورت دفعی. اگر به صورت دفعی باشه، این اصطلاح حرکت در فلسفه برش اطلاق نمیشه، ولذا حرکت های استکمالی، یعنی شیئی که کمالی رو ندارد دارد به سوی کمال می رود تا استکمال پیدا کند. استکمال از باب استفعاله، استفعال طلب کردنه. شیئی کمال رو ندارد بعد به طرف کمال می رود که کمال رو طلب می کند، می خواهد. اگر حرکت به صورت استکمالی است، یعنی رفتن شیء به صورتی هست که به دنبال یه چیزی میگرده، به دنبال یه کمالی میگرده، این حرکت استکمالیش باید به صورت تدریج باشه تا اصطلاح حرکت در فلسفه برش ساده باشه. اما شاید موجوداتی کمال رو نداشته باشن و کمال رو به دست بیارن، اما نه تدریجن، دفعتاً کمال به دست بیاد. شبیه کسی که جرقه یک شبه براش بخورد، دیگران که باید مسائلی رو بعد از ده ها سال زحمت کشیدن با فکر کردن تحصیل به دست بیارن، یک دفعه آقا منکشف بشود براش خیلی از حقایق رو بیارد. اینو در اصطلاح فلسفه حرکت نمیگن، با این که قبل از این که جرقه بخورد کمالاتی رو نداشت، بعد از این که جرقه و بارقه حاصل شد خیلی کمالات براش تحقق پیدا کرد. اما ایشون از نقص به کمال رفت، قبوله، ولی خروج از نقص به کمالش به صورت تدریجی نبود، بلکه به صورت دفعی بود. اون که در شعر شاعر آمد: ای خوشون جذبه که ناگاه رسد بر دل مردم آگاه رسد، که ره صد ساله رو یک شبه طی میکنن. اون اگه در مرتبه تدریج نباشه، در مرتبه دفعی باشه، این البته بهش حرکت اطلاق نمیشه، حرکت از دیدگاه فلسفی. پس در حرکت یکی رفتن از نقص به کمال مطرح است، یعنی شی قبل از این که حرکت کند فاقد کمال است، کمال رو ندارد. الان تو محدوده ذات این موجود هرچی میگردید اون کمالات پیدا نمیشه، توش نیست، خالیه. بعد میرود تا این کمال رو به دست بیاورد. پس رفتن از فقدان به طرف وجدان، رفتن است از این به این معنا که از این که ندارد میخواهد برود که دارا بشود، نه این که میخواهد برود که باز فقدان داشته باشد. این یک قید در حرکت. قید دیگرش اینه که باید این رفتن به صورت تدریج باشه، اینی که در عبارت آوردن حرکت خارج شدن موضوعیست از فقدان صفتی و کمالی، از این که ندارد فاقد است، تو مرتبه ذات او نگاه بکنید میبینید دارا نیست، از این نداری و فقدان برود به سوی وجدان که بره پیداش کنه، بره به دستش بیاره، بره این کمال رو برای خودش بگیره، به سوی وجدان اون کمال و صفت. این یک. قید دومش اینه که باید به طور تدریج باشه، دم به دم، ولی پله به پله. و وجود هر جزء بعد از جزء دیگر چون به صورت تدریجیه، باید این مراتب را، این کمالات را، این نحو وجود حرکت به صورت جزئی بعد از جزء دیگر تحقق پیدا بکنه، ولا تا قبل از اینکه مرتبه پایین رو، پله اول رو طی نکنه، قطعا به مرتبه بالا و بالاتر نخواهد رسید. اینه که در حرکت، در حرکت استکمالی، باید شی در هر مرتبه‌ای که قرار میگیره اون کمالات اون مقدار مرتبه رو بگیره تا آماده بشه برای مرتبه بالاتر. هسته خرما که داره حرکت میکنه و الان که تو ذات هسته خرما نگاه میکنید میبینید کمال درخت خرما توش نیست، پس الان فاقد نداره. هسته خرما رو میکارید، ایشون از این نداشتن کمالات درخت خرما به طرف دارایی درخت کمالات داره میره. حالا که به طرف دارایی اون میرود، باید اجزاء درخت خرما شدن را یکی پس از دیگری طی کن. نظم طبیعی نظام تکوین اینه که اگر موجودی بخواهد درخت خرما باشد، باید اول ریشه او تحقق پیدا کنه، بعد ساقه او تحقق پیدا کنه، بعد شاخه او تحقق پیدا کنه، بعد مثلا برگ و بر تحقق پیدا بکنه تا به نتیجه و ثمره مثلا برسه. اینجا ایشون میخواد در مسیر حرکت اگه درخت خرما بشه، باید هر جزئی رو یکی پس از دیگری پی هم طی کنه، بلا هنوز ریشه نشده ساقه بشه نمیشه، هنوز ریشه و ساقه نشده بخواد خوشه بشه، شاخه بشه نمیشه. لازمش این است که هر جزئی را بعد از جزء قبلی بدون برسه و طی کنه تا حرکت به نحو تدریج تحقق پیدا کنه. اینه که یا باید برای ما جذبه برسد، یعنی آدم منتظر بمونه تو خونش بشینه، دنبال تحصیلم نره، دنبال علوم معارفم نباشه، بعد بگه ما فعلا تو خونه میشینیم الان و گفتن که ای خوشون جذبه که ناگاه رسد بر دل مردم آگاه رسد، ما تو خونه میشینیم، دست به هیچی هم نمیزنیم، منتظر میمونیم تا که یه جذبه پیش بیاد، بعد میره کتاب رو میگیره میخونه و امان از این کتاب خوندن ها، خیلی خوشم نمیاد به این نحو مطالعات، مگر اینکه آدم تهییج بشه، مگر اینکه آدم شوق پیدا کنه، اون خوبه. کتاب ها نوشته شده در مورد حالات افراد، اون شخص بنده خدا کتلته کرده است، سالها زجر کشیده است، براش حالاتی پیش آمده، حالا حالات خودش را به صورت کتابی، به صورت نوشته‌ای که موجب تشویق دیگران باشه، تا کسی نگه که آقا ما اگر به راه بیفتیم خواب کجا میرسیم، نتیجه ثمره کار چیه، بهش بگوین آقا ثمره کار اینه، اگه بخوای به راه بیفتی اینجور مسائل هست، اینگونه حقایق منکشف میشه. بعد خب این میاد کتاب رو میخونه، خیال میکنه که باید امشب براش کل حقایق پیش بیان. به تعبیر شریف است آقا میفرمود که بنده خدای 60 سال کتل طی کرده، آقا امروز میره مثلا فرض به ملاقات اون شخص، دلش میخواد که فردا صبح مثل ایشون باشه، خب این نمیشه آقا دیگه، اون بیچاره 60 سال 50 سال 40 سال جان به لب آورد، تا الان که امروز من به زیارتش مشرف شدم ایشون رو به این صورت و به این واقعیت دیدم، بعد دلم میخواد که فردا صبح من هم ایشون باشم. خب ایشون زمین ها خورده، اینقدر گرفتاری کشیده، شب و روز دیده، فقیری دیده، گرفتاری دیده، اجتماع دیده، به خصوص حالا این را خواستم، تعمد دارم که بهانه ای قرار بدم بعضی از نکات رو مطرح کنم تا جلوی عجله را آدم بگیره، که عجله واقعا آدم رو نپخته بار میاره در مسائل علمی و عملی، اصلا تعجیل نپخته بار میاره، حتی در مقام حشر با اسماء الله هم هی بخواد بره از یک کسی دستور بگیره، الان این اسم، فردا یه اسم دیگر خدا، پس فردا یه اسم دیگر، این مثل یه بلبلی رو میمونه که از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه، و هیچ کمال به دست نمیاد. بعد یه وقتی چشم باز میکنه میبینه که همش معطلی بود، که تا حشر پیدا نشه، تا جان عجین نشه، در تعجیل عجله و گرفتاری پیش میاد. همونی که در هزار یک در کتاب شریف الهی نامه فرمودن که الهی جان به لب آمد تا جان به لب آمده. خود هست آقا تا 40 سال میگشتن، خیلی حرفه، تا 40 سال میگشتن، با این که در اون زندگی نامه مبارک شد دیگه به قلم آوردن و حقم بود و واقعیت که تیل ارز رو از سن تقریبا ابتدای طلبگی رو به ایشون تعلیم دادن و داشتن، اما با این حال باز میگشت، یعنی اینطور نبود این اندازه او رو اقناع کنه، تا سن 40 میگشت. در دیوان داره که به حقیقت برسیدم ولی از راه مجاز، اما درسته که راه مجاز به حقیقت متصل میشه، و چه راهی که بسی دور و بسی سخت و بسی دور و دراز، تا آدم بخواد از حقیقت، از مجاز به حقیقت برسه، راه سخت، طولانی، اونم اجتماع، مردم، محیط، خانواده، پدر، مادر، فرزندان، اگر آقای منزل هست همسر، اختزاعات، کارگری، اجتماع، دغلی ها، پررویی ها، تا برای انسان بخواد از این لابلاها یه چیزی گیر بیاد، خب خیلی گرفتاری داره. هست دیگه، نظام عالم اینطوریه، یه هسته خرما بنده خدا کشته بشه تا بخواد به ثمر برسه، باید لای خاکها و سنگها و هزار گرفتاری و باد و باران و برف و کرم و نمیدونم حوادث روزگار و اونقدر گرفتاری میخواد، تا میبینید که در بین میلیون ها بذر، 4 تا بذر سبز میشه، در بین میلیاردها تخم خرما یه چارتایی درخت شده. خیلی مشکل هست اینه که یا باید تو خونه نشست و گفت منتظر هستیم تا یه جذبه پیش بیاد که ما راه 100 ساله رو یک شبه طی کنیم. خب این از کجا تضمین هست؟ شد نه. و اگر برای چارت بزرگواری هم آمده، شاید اینقدر بندگان خدا زحمت کشیدن، سالها گشتن، سالها کار کردن، بعد دیگه مطابق با مزاجشون، بافتشون، دهها عوامل شاید تأثیر داشته باشه. خوبی های پدرش، خوبی های 70 جدش، 70 جدش، نمیدونه آدم که چه عواملی دست به دست هم میده تا یه خیلی یه کمالی با آدم میرسه. که با حالا فکر میکنیم فرض میام اینجا کلاس معرفت نفس میشینیم، بعد انشالله به کمالات میرسیم، بعد میگیم آقا ما خودمون بودیم، رفتیم کلاس و نشستیم و زحمت کشیدیم و دادن. بعد اگر یک عالم به سر القدری بیاد چشمو باز کنه، قشنگ برای ما تجزیه و تحلیل کنه، میگه آه تمام این زحمتایی که تو کشیدی در آخر نتیجه به خاطر فلان خوبی اون فلان جد تو بود که ما به شما دادیم، نه اینکه به خاطر زحمتهای تو بود. نمیفهم آدم در عالم اون باطن تنظیم کننده عالم به چه دلیل خیلی رو به من رسوند، به چه دلیل یک مشکلی رو برای من امروز پیش آورد. اصلا اینها خیلی ما به راحتی نمیتونیم به اسرار این حرفا پی ببریم. خدا به پیغمبرش میفرماد که سنگریزه رو گرفتی ریختی تو طرف دشمن، این تو نبودی، ما این کار کرده بودیم. با این که خب ظاهر دست پیغمبر بود، گرفت و به طرف دشمن رها کرد و امثال این. اینه که یا باید به طرف منزل رفت و نشست و منتظر یک جذبه ای شد که شاید این جذبه اصلا نیاد هم، و یا به طرف کمال باید حرکت کرد و حرکت تدریجی، مرتبه به مرتبه. اگر نطفه تا خوب در نطفه بودن کمالش رو خوب نداشته باشه، علقه نمیشه است. اگر علقه بشه از بین میره، چون هر چیزی که کال باشه زود بخواد در مرحله بعدی قدم بگذاره، میبینید که نسبت به مرحله قبلی چون کمالات رو خوب طی نکرد تو مرحله بعدی ضعف بهش دست میده. مثل یه وقت میبینید بعضی از درخت ها به خاطر محیط، هوا، آفتاب و امثال اینها زود سریع رشد میکنن، چون هنوز ریشه رو محکم نکرده بود، ساقه قوی نزده بود، یه درمینی با یه بادی هم پرت شده، با یه باد میبینید از بین رفته. اما دیگری نخیر، قشنگ از ابتدا مرحله به مرحله مسائل رو خوب طی کرده. این دیگه اگر درخت چنار تنومندی که میشود 500 سال 1000 سال هم 1000 تا باد پاییزی رو هم ببیند نمیلرزه. اینی که در حرکت استکمالی تدریج میخواد. به هر حال اکثری ماها مجبوریم با حرکت استکمالی به کمال برسیم. شاید در هر عصری که میلیون ها نفر مردم وجود دارن، فرض یک نفری، دو نفری، چهار نفری، ده نفری، شاید یه جرقه براشون پیش بیان که یک دفعه چشم باز کنن، حقایق براشون منکشف بشه، نیازمند به هیچ گونه تحصیلات نباشن مثلا. خب میلیون ها نفر، اون هم میخواد شبیه این که بگیم آقا شما میلیون ها نفر بیایید امتحان بدید برای دانشگاه ما، در آخر بدونید که ما دو تا نفر از این نیروها رو میپذیریم، اون وقت خب سطح بله قبولی انسان چقدر درصدش بالاست؟ مگر خیلی پایین میاد. شاید در این میلیون ها نفر هزاران نفر ببارن بگن حالا کی حوصله داره این همه درس بخونه، در آخر معلوم است جز اون دوتا باشیم یا نباشیم. اینه که به فکر جذبه ناخودآگاه نمیشه موند. بله به راه بیفته، حرکت بکنه، زحمت بکشه، و باز هم به امید یه جذبه ناخودآگاه نباشه که اگر براش پیش نیامد باز هم بشینه غصه بخوره. نه دیگه، به تعبیر است آقا دیگه، ای دیگه به همین جان کندن باید شبان روز جان بکنیم یه چهار تا کلمه تا بنویسیم، تا بخونیم، تا حرف پیش بیاد. اینه که کار باید بر اساس تدریج انجام بشه. حرکت اگر میخواد به مقصد درست برسد و به کمال راه پیدا بکند، تدریج و وجود هر جزء بعد از جزء دیگر، باید مرتبه به مرتبه قشنگ طی بشه. هر ورق به ورق، یکی از دوستان بود میگفت در ابتدای طلبگی سالهای دور محضر است آقا مشرف شدیم و با آقا عرض کردیم میخواییم بیاییم طلبه بشیم، شما سفارشی موعظهی موعظه هایی که فرمودن، فرمود به من یه جمله، فرمود فرمود فرزند من وقتی این ورق را، کتابی در دست مبارکشان بود، ورقی را گفت تا این ور صفحه رو درست نخوندی اون ور نرو، چون این ور که مونده اون ور رفتی، یه مقدار که جلوتر رفتی قلمبه میشه، اون وقت ندانسته ها زیاد میشه، مگر اینکه یه وقتی آدم میفهمه بعد مطالب عمق داره. شبیه این که الان خود است آقا درس طوری مطرح میفرمان که میگه آقا تا اینجا رو الان فعلا حل بکنی، درس عمق داره، مطالب باز قوی تر هم هست، باز بعدم دوباره مطرح بشه، باز دوباره دنبالشو بگیری، اینها بحث دیگر. اما خوب فهمیده و ورق زدن کار رو خوب پیش میبره. اینه که حرکت باید به صورت وجود هر جزئی بعد از جزء دیگر در سیر استکمالی درست انجام بگیره. خب بعد در پایان درس میفرمان به این که حرکت دارای یک معنای عمومیه و نیز دارای یک معنای خاص فلسفیه. معنای عمومی حرکت توش تدریج خوابیده نیست. در معنای عمومی حرکت اینه که هر شیعی که دارای قوه به استعداده از قوه به استعداد بره، از قوه به فعلیت برسه. الان یه قطعه سنگ رو میگیرید، میگید این قطعه سنگ رو اگر ما هزاران بار هم بکاریم در باغ خودمون، این هرگز سبزی نمیشه، این هرگز درخت نمیشه، این چیزی نمیشه. پس معلومه این قطعه سنگ توش استعداد کمال درخت شدن نیست. اما هسته خرما رو میگیرید، میگید بله این توش استعداد درخت شدن نهفته شده. همین که این شی یک نحوه استعدادی برای فلون کمال رو دارد، به همین مقدار در این بخش نسبت به یه شی دیگری که اون استعداد رو ندارد البته قوی تر. مگر این که باز بخش در یه طور دیگر هم مطرح بشه، بگید آقا این سنگ استعداد این داره که بعضی از کمالاتی غیر از کمال نبات رو ایشون داشته باشه، ولی هسته خرما برای رسیدن به اون کمالات اون اندازه لیاقت رو نداره یا اون شأنیت رو نداره. به هر حال در این هسته خرما یه شأنیتی است و یک استعدادیه که برای رسیدن به کمال درخت خرما این آمادگی رو داره. حالا میاد حرکت میکنن به طرف درخت خرما. اگر خروج از قوه و نفس به سوی فعلیت و کمال به صورت دفعی باشه یا به طرف مطلق باشه، حالا دفعی و غیر دفعی رو نمیگیم، هر شیئی که از نقص به کمال میرسد، این میشه حرکت، این میشه معنای عمومی حرکت. اما معنای خاص حرکت اینه که اگر شیئی از نقص به کمال برسد ولی با تدریج برسه نه به صورت دفعی، این میشه معنای خاص حرکتی که در فلسفه مطرحه. نوعاً فلسفه اگر حرف از حرکت میزند، مراد از بحث حرکت در فلسفه همین معنای خاصی است که الان در این عبارت مطرح شد. این که فرمودن اکنون بدون که حرکت رو معنای عام میست و معنای خاصی، معنی خاصش خروج از قوه به فعل تدریجاً است، که لفظ تدریج رو باید در معنای حرکت خاص لحاظ بکنیم. مانند نهال که کم کم رشد میکند تا درخت میشود که همون حصول تدریجی است، آهسته آهسته، پله به پله. حالا در مقام رشد کردن بعضی ها یه مقدار سرعتشون زیاده، یه مقدار بعضی دیگر اون اندازه سرعت ندارن. یه درخت خرما اگر بخواد رشد بکند یا چنار بخواد رشد بکند 20 متر ارتفاع پیدا بکند شاید 100 سال طول بکشه مثلا. اما اگر مثلا فرض دانه هندوانه را آدم بخواد بکاره، او بخواد یه درختی رو بالا بره یا رشد بکنه، رشته های این بوته هندوانه میبینید که در ظرف 20 روز یک ماه به اندازه 10 متر، 20 متر، 30 متر، 50 متر پیش روی میکنه. بازم تدریجه، منتها در مقام تدریج یکی سرعتش بیشتره و دیگری سرعتش کمتره. به هر حال اونی که به کمال میرسد به نحو تدریج میشه معنای خاصی حرکت، و معنای عامش مطلق خروج را حرکت میگویند. حالا چه میخواد به نحو تدریج باشه، چه میخواد تدریج نباشه. اینه که در فلسفه معنای متغیر تغییر، تغییر با معنای عام حرکت با همدیگر یه معنا دارن، مرادف همه به یک معنا هم معنا. مثل اینکه الان میفرمایید لفظ انسان و لفظ بشر هر دو تا برای یه معناست. انسان یعنی همین آقایان، آدم و بشر هم یعنی همین آقایان، دو تا لفظن برای یک معنا. معنای عام حرکت و معنای تغییر در فلسفه با همدیگر یه معنا رو دارن، و اون این است که شی از قوه به سوی فعلیت بره. حالا چه میخواد تدریجی باشه، چه میخواد نباشه. ولذا هر حرکت تغییر هست، هر حرکت خاصی تغییر هست، اما هر متغیری حرکت نیست. هر تغییری حرکت نیست، اما هر حرکتی تغییر هست. الان این هسته خرما که دارد می رود به طرف درخت خرما، این حرکت هست؟ درست. تغییر چطور؟ تغییرم هست، برای اینکه الان داره تغییر میکنه. قبلا قوه بود، استعداد بود، الان داره به سوی کمال میره. قبلا کمال رو نداشت، الان میخواد کمال رو به دست بیاره، پس یه تغییری داره حاصل میشه. یعنی واقعا هسته خرما کمالات رو نداشت و الان داره کمالات رو دارا میشه. خب یه تغییر پیش آمده. این آقا به طرف تحصیل رفت، قبل از تحصیلش واقعا نمیدانست، الان که رفت تحصیل کرد نه واقعا تغییر کرده. تغییرش چیه؟ به این که خیلی چیزها رو میدونه، خیلی حرفا رو میفهمه. این کودک قبل از اینکه به مکتب قرآن برود خیلی از چیزها رو نمیدانست، اما حالا که رفته نه خیر، الان تغییر پیدا کرد، لحنش، حرفش، مثلا اینها میشه هم حرکت هم تغییر. هر کجا که حرکت خاص باشه قطعا تغییر هم هست، اما هر کجا تغییر باشه اینطور نیست که حرکت خاصی باشه. مثل این که ناخودآگاه جذبه‌ای برسه، آقا حالش متغیر میشه. بله، حال متغیر شده، راه 100 ساله را یک لحظه طی کرده. این آقا درش تغییر پیش آمده یا نه؟ بله تغییر پیش آمده. قبل از اینکه این حال بهش دست بده اصلا هیچی نمیدونست. شبیه اونی که در تلویزیون پارسال بود که بود نشون دادم پیرمردی رو که گفت در یک امامزاده ای رو گفت در این امامزاده بودم، یک دفعه دیدم که منکشف شد، کل قرآن رو دارم حفظ هستم و و این الان تغییر هست. خب واقعا بنده خدا قرآن حافظ شده، به هوایه قرآن رسیده، اما اسم حرکت رو برش صادق نمیدونی. اینه که هر حرکت به معنای خاص تغییر هست، اما هر تغییری حرکت نیست. این خلاصه اون چی که در درس 18 هم گذشت. منتها باز چون بحث حرکت در درس 19 هم داریم، اجازه بفرمایید که وارد درس 19 هم بشیم. خب ببینید نظم بحث را باز برمیگردیم از اول درس اول، سریع خلاصه‌وار حالت نظم معرفت نفس رو درست ببینید. داریم ما هستیم و با حواسمون هم که دیگران رو هم ادراک میکنیم، پس اونها هم که هستن. شد ابتدای درس اول. هر چه هست وجود است، ما جز وجود نمیبینیم، جز وجود نمییابیم. اون چرا که الان در محدوده خودمون اون اندازه‌ای که ما ارتباط داریم میبینیم، همه وجودند و هستند و تحقق دارند. این یک پله. پله بعدی تهی شده، گفتیم خب حالا انسان است که دیگه نمیتونه بشینه بگه آه صرف هم موجودات هستن، خود به خود به طرف تحقیق کاوش میره. اصلا انسان موجودیست که کنجکاوه، نمیتونه آروم بگیره، چشم باز میکنه میبینه عجب این سری موجودات چرا اصلا تکون نمیخورن، اینا چرا هیچ حرکتی ندارن. خب اینا یه سری هم. یه سری موجودات دیگر نه خیر، اونا خیلی خوبن، رشد میکنن، حرکت هم میکنن. اینم یه سری. یه سری موجودات علاوه از این که رشد و حرکت اینا رو هم میکنن، احساس دارن، ادراک دارن، محبت میکنن، دوستی میکنن، دور میشون، نزدیک میشون. اینها هم یک سری. یه سری از موجودات رو میبینیم علاوه از این امور کمالات بالاتر رو هم دارن که میبینیم همین اول. یعنی معرفت نفس ما رو به صورت طبیعی در نظام هستی پیش میبره. تا ادراک، به مرحله ادراک رسیدیم، میابیم خودمون را و میابیم دیگران را. یک. و وقتی خودمون به دیگران رو یافتیم، بلافاصله بر اساس کنجکاوی و تحقیقات میبینیم تمام یافته های ما و مشهودات ما به یک منوال، به یک روش نیستن، خیلی مختلفن، حالات گوناگون دارن، روش های مختلف دارن. به تحقیق در مشهودات میپردازه انسان، قهرن. خب از اینها که در درس اول عبور کردیم، در درس دوم فرمودید به این که متوجه میشه که خب منی که اینجا نشستم و میگم من هستم، دیگران هستن، مشهودات رو تقسیم بندی کردم، راستی من خودم کی هستم؟ خودم چگونه موجودیم؟ و من همین چشمم، همین بدنم، همین ظاهرم، مثلا دست چه حالیش میشه که بله بگه که اون جماد، این نبات، اون فلانه، مثلا اعضا و جواره، چه حالیش میشه؟ از اینجا پله ای رو طی میکند که به خودش میرسد، میبیند یه قوه، یه حقیقتی در خود داره که این حقیقت تمیز میده، نسبت به موجودات تحقیق میکند، بینشون فرق میگذارد و امثال اینا. حالا اسم این حقیقت رو چه بگذاریم؟ هرچی میخواد بگذارید بذارید. وارد درس سوم که شدیم، یک دفعه برای انسان کنهو خلع پیش میاد. نکنه اون چرا که من میگفتم تا الان هستند و مشهودات، اصلا اینا واقعیت نداشته باشن، نباشن و من خیال میکنم، نکنه خودم هم حتی نباشم. این شبهه برای هر کسی در سیر علمی در مقام طبیعی کار پیش میاد. اینی که اگه کسی بگه من در مسیر راه به شبهه برخورد نمیکنم، به طور متعارف نمیشه، میکنه. بعد در مقام جواب برمیاد که نخیر، همه واقعیت دارن. تا جواب سوفسطایی ها رو بده، درس سوم بیان اقوال سوفسطایی ها و دلائلشون بود و درس چهارم و پنجم هم در مقام رد ادلهشون بود که ثابت بکنه نخیر، اون چرا که من ادراک کردم و خودم و دیگران، نه واقعیت دارن و من خیال نمی کنم، واقعا تحقق دارن. بعد نه تنها واقعا تحقق دارن، وارد درس ششم می شدیم که نخیر، اصلا نظام هستی یک پارچه حق واقعیت داره، حق است، اداره کننده ی عالم است، بلکه به یک تعبیری حق جدا هم نه، بلکه حقی که اصلا عین عالمه، که اینجا دیگه بهانه می گرفتیم و خیلی فرمایشاتی از هستاقا پیاده می شد. آمدیم وارد درس هفتم شدیم. خب این اندازه‌ای که من میدونم هستم و دیگران هستم، خیلی بیجور به اینها عادت کردیم، چیکار کنیم لذت ببریم از بودن خودمون، از دیدن دیگران، از مشهوداتمون، چه کنیم که لذت ببریم؟ درس هفتم خروج از عادت پیش میام. مرحله خروج از عادت کاری میکرد که ما اون چرا که در مشهوداتمون و در خودمون مشاهده میکنیم، از دیدن و مشاهده اونها لذت ببریم. خب بعد هم که خروج از عادت که پیدا کردیم، در خروج از عادت وارد درس هشتم می شدیم و نهم. ما به ظاهر فکر می کردیم که اون آفتاب جدا و این زمین جدا و اون ماه جدا و این ما جدا، دریاها جدا، جنگلها جدا، حیوانات جدا، نخه چش باز میکنه در خروج از عادت میبینه همه یک پارچه که به هم وابستن، که اینا همه دارن همدیگر رو اداره میکنن، که اصل پیوستگی اشیا در درس هشتم پیش میام. بعد خب این اشیا به هم پیوسته هستن، آخه هدفشون چیه؟ چرا اینطوری هستن؟ چرا ما اینطوری هستیم؟ چرا مشهوداتمون اینه؟ در درس نهم به دنبال این میگشتیم. پس معلوم است این مجموعه وابسته به هم، این مجموعه واحد نظام هستی که ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینها به دنبال کمال میگردن، به دنبال حقیقتی میگردن، مثل این که مقصدی دارن. والا برای چی آخر آفتاب در بیاد، طلوع کنه، غروب بشه، شب بشه، روز بشه، درخت ها بیان بخشکن، سبزیجات در بیان بعد دوباره بخشکن، دریاها کذا، ابرها کذا، هدفشون، مقصودشون چه میخواهید؟ برای چی؟ کارتون چیه؟ درس نهم عهده‌دار این بحث بود که نخیر، اینها مقصودی دارن، هدفی دارن، کمالی میخواهن، به طرف کمال میگردن، دیگه این بحثا پیش میان. چون بحثا بحث کمال پیش آمده، دیگه از درس دهم به بعد، بعد از این که در درس ده کل درس‌های نهگانه قبلی به صورت ده اصل در آمده یا هشت نه اصل، دیگه از درس یازدهم به این طرف رفتیم که راستی این مشهوداتی رو که ما میبینیم همه وجودن، همه حق و حقیقتن، همه دارای واقعیتن، همه به سوی کمال میرون، هدفی دارن، مقصودی دارن، مگر راستی ناقصن که به سوی کمال میرون، کمالات رو ندارن؟ در بحث درس 11 و 12 و اینها بحث پیش آمد که اصلا ما مگر نقصم داریم یا نه، هر موجودی در موطن خودش کامل نسبت به دیگری ناقصه. بعد این تحلیل پیش آمد که نخیر، راسته، مشهودات داریم، ما هستیم، همه هستن، همه واقعیت هم دارن، خروج از عادت هم پیدا کردیم، یافتیم که همه هم به هم پیوستن. بعد هم در درس بعدی یافتیم که همه هدف هم دارن. حالا که همه هدف دارن، معلوم است به این که چون ناقص هستن و کمالاتی رو ندارن، به طرف کمالات دارن میروند و لذا هدف دارن. ولی اگر یک موجودی کمال مطلق باشد، هیچ کمالی رو نمیشه فرض کرد که این موجود نداشته باشد، همه رو دارا باشه، که دیگه هدفمندی نداره، که هدف مال موجودی است که ندارد، میخواد به طرف او بره. درست؟ درس 11 12 این بحث پیش آمد که بله، ما موجودات رو که قبلا با هم مشاهده می کردیم، الان مشهوداتمون رو می بینیم، بعضی ها نسبت به بعضی ها ناقصن و قهرن به دنبال اینن که به طرف نقصشون برون، که از نقص به کمال برسن. بعد وقتی می آمدیم با نظام هستی حشر پیدا می کردیم، می دیدیم که بس تمام موجودات که کمالن، همه که بله خیرن، پس بعضی از امور پیش میاد که به طبع نمیخوره، اینها دیگه چیان؟ شر، بله، خود به خود. میبینید باز نظم صناعی بحث اینطور بود که یواش یواش در نظام عالم مثل این که به ذهن آدم میخواد شری مثلا خطور کنه. شرم داریم؟ فرمودید به این که خوب تحلیل بکنیم؟ نه، بخوایم به صورت عوامی و متعارف مردم که به مزاج خودشون ببینن که عالم باید چجور بگرده، اون طوری؟ بله. اما اینی رو که مردم علی ظاهر فکر میکنن شر است، عقل داریم، عقل رو به کار بگیریم. به ما قوه عاقله دادن، فرمودن بشینید تفکر بفرمایید، عاقل هستید، درست دقت بکنید ببینید شر هست یا نه. یه مقداری که عاقلانه به فکر نشستیم و این آقایونی که به صورت عوام میگفتن نه آقا امروز باران چرا آمد شره، امروز آفتاب چرا در آمده شر شده، اون بگه امروز مثلا باران چرا آمده این مشکل ایجاد کرده، اون بگه زلزله برای چی، یه مقداری با اینها بشینیم بگیم آقا شما میفرمایید شره، به چه دلیل؟ یواش یواش معلوم میشه به این که نخیر، شر نبود، آقا خیال میکرد شره. بلکه نظام هستی یک پارچه خیر است و کمال است و حقیقت است و واقعیت. تا آمدیم به اینجا، خب راستی درست است که هر موجودی در همون مقداری که هست کامله. الان هسته خرما در هسته بودنش که کامله، که هسته خرما در هسته بودن نقص داره؟ نه. اون موقعی هم که ریشه شده در ریشه شدنش نقص داره؟ از این که ریشه است نقص ناقصه؟ نه. از این که الان درخت شده ناقصه که نیست؟ پس خیلی خوب، حالا در مرتبه ذاتشون نقص نیست، اون مقداری که هستند در همون موطن هستیشون نقص راه پیدا نمی کنند. اما وقتی که می سنجیم هسته خرما رو نسبت به مراتب وجودی بعدی که می خواد به دست بیاره، می بینیم بله اون کمال رو نداره، اون واقعیت رو هنوز نداره، بله اون صفت رو هنوز نداره، باید اینو به دست بیاره. این شخص، این کودک الان از این که کودک است بده؟ نه. از این که کودک است ناقصه؟ نه خیر. اما وقتی این کودک رو نسبت به خیلی کمالاتی که در دیگران میبینید حساب میکنید، میفرمایید که بله آقا جان، ایشون هنوز که کامل نشده، باید به طرف کمال برود. چون میخواد از نقص به طرف کمال بره، در درس 15 به بعد اینها دیگه بحث کمال و نقص چی، بحث حرکت پیش آمده. اینات فرمایید نظم طبیعی کار را، حرکت پیش آمده. خب آقا حرکت چیه؟ حرکت اینه که آقا هر موجودی در هر موطنی که هست در همون موطن کامله، البته منتها ما اگر خوب به درونش نگاه کنیم میبینیم که این موجود نسبت به بعضی از کمالات یه قوه و استعدادهایی داره، میتونه به دنبالش اگر راه بیفته اون کمال را به دست بیاره. پس الان که بالقوه هست میشه گفت که این شی، این موجود اون کماله، اما اون کمال است نه بالفعل، فعلا نداره، بلکه بالقوه اون کماله. اگر از این قوهش در برود و بیرون برود، از نقصش بیرون بره، بخواهد به اون کمال برسد، اینجا که بحث فرمودید حرکت پیش میاد. اگر این از نقص به کمال میخواد برسه، دفعتن برسه، میشه حرکت به معنای عام. اگر نه، بخواهد از نقص به کمال برسد، به صورت تدریج میخواد برسه، یواش یواش، پله به پله، اینو میفرمایید حرکت به معنای خاص. خب حالا میرسیم به اینجا، رسیدیم به حرکت. الان نظم طبیعی رو میفرمایید، میبینید خود حرکت داره واسطه میشه بین عالم ماده و عالم ماورای طبیعت. حرکت میخواد واسطه بشه که ما الان یک پله از ما از نشأه طبیعت یک گردنه ای رو بالا بریم و اون گردنه عبور از نشأه ماده و طبیعت است به ماورای ماده. الان تا اینجا آمدیم هیچ بحث از ماورای طبیعت نبود، درست؟ همش سخن از این بود که موجوداتی داریم، هستی دارن، تحققی دارن، ما هم هستیم، ما هم تمیز میدهیم، ما هم یه قوه ادراکی داریم. اما این که حالا موجودات مجردن، ما مجرد هستیم یا نیستیم، مادی هستیم، الان این بحثا نبود. تا این درسی که الان اینجا آمدیم، در درس 19 هم میخواییم یواش یواش از درس 19 هم یه گردنه ای رو باید بالا برویم و اون گردنه اینه که آقا شما این طوری که نشون داده میشه معلوم میشود که موجودهایی که در مشهودات ما میبینیم که دارن از نقص به سوی کمال میروند، چه دستی در کاره که اینها رو دارد از نقص به کمال میبرد؟ اون کیه؟ اون دست با شناسایی کنیم که ببینیم چه حقیقتیه، چه واقعیتیه. الان درس 19 داریم وارد یه سرفصل جدید میشیم. حالا اگر عزیزان عنایت بفرمایید، مسیر تحصیل تعمد به خرج بدهید که انشالله پله به پله، قدم به قدم خوب بالا برویم. هم برای خودمون هم برای کسانی که انشالله بعدها میخوان در مسیر کار با شما همراه باشن. و برای اینکه انشالله بتونید توفیقاتتون عزیز من بیشتر بشود، توسعه بفرمایید، دیگه مانعی نیست. اون عزیزانی که از سال اول معرفت نفس تشریف داشتن، رساله شریف صد کلمه بودن، حرفا گرچه هنوز نسبت به اون چرا که نگفته ایم بخوایم نگاه کنیم هنوز یک کلمه حرف زده نشده، ولی نسبت به اون چرا که برگردیم و نگاه کنیم که چه مقدار آمدیم، خیلی حرفا زده شده. خداییش یه برنامه داشته باشی، به هر حال نمیشه با دوستانی برخورد نکنی. دست بندگان خدا رو هم بگیرید، دلسوزی کنید. هر کدام از عزیزانی که از سابق بودن، عزیزانی که تازه تشریف فرما شدن، اینها الان براشون مشکلی که بخواهن با عزیزانی مستقلن کار کنن، مگر دوستانی گیر بیارن که به صورت هم بحث و هم مباحثه بخواهن با هم این مسیر رو بالا برون. اما اون عزیزانی که قبلا بودن، سعی بکنن هر نفری از شما، یک نفر، دو نفر، سه نفر، کمتر، بیشتر، اینها را به یک تعبیری شکار کنید. به اینها مثلا کتاب بدید، به اینها جزوه بدید، به اینها حرف بدید، با اینها کار بکنید. دو تا سه تا خودشون با همدیگر بشینن، شما شاید وقت اون نداشته باشید، حالا باز برید حرفای قبلی رو خواهید بخونید، به اینها بگید مثلا فرض نوار گوش کنن یا جزوه بخونن، مطالعه بکنن، بعد براشون ساعت مباحثه بگذارید. در ساعت مباحثه خودتون نظارت کنید بر مباحثهشون. در مقام نظارت اشکالاتی که براشون پیش میاد، اون چی که بر ذهن دارید خودتون برای اینها تبیین کنید. و اگر مجموعه بحثایی که پیش میاد احیانا مطلبی روشن نشده، باز مطلبی مجهول هست، میشود آدم به دوستان دیگری که هم کلاسی آدمن و هم درس بودن به اونها مراجعه کنه، با هم دیگر باز مباحثات کنید. جرقه ها پیش میاد در مسیر تحصیل، اونقدر حقایق رخ میدهد که فقط تثبت باید به خرج داد. دیگه اون عزیزانی که از سابق بودن، الان وقت اون فرا رسیده که بتونن به شکار دیگران برون، اونها رو هم مشغول کار بکنن، با اونها بنشینن، بحثها پیش میاد، مطالب پیش میاد، رد و بدل میشه حرفا، بعد چشمه ذهنتون باز میشه. حقایق در جانتون الان نهفته هست، منتها باید کلنگی برداشت و به این متن کوه زد تا اون چشمه را باز کرد. مباحثه چشمه رو باز میکنه. چند نفر رو بگیرید با خودتون و اونها رو به کار بیندازید، خودتون ناظر باشید، با اونها به بحث بنشینید، اونها به عنوان اینکه شما یه چند روزی از اینها زودتر تشریف فرما شدین، حرف رو بیشتر بلدید، شما رو به مسئله سوال میکشونن، در مقام جواب برمیایید، بعد میبینید خود به خود برای شما در مقام جواب اصلا حرفای پیش میاد که اصلا در کلاس شاید گفته نشده باشه، میاد عزیز من. اینها همه راه همین است که بزرگان طی کردن، راه چنان رو که رهروان رفتن، بزرگان اعظم همه از همین مسیر به کمال رسیدن. حالا درسته که جناب حضرت امام باقر سلام الله علیه امام معصوم است، اون هم تازه به توسط یه امام معصوم دیگر در مسیر راه شاگردی میکنن، اما همین امام معصوم هم به محض این که حضرت امام باقر سلام الله علیه و امام صادق صلوات الله علیه یه فرجه پیش آمد، یه فرصتی براشون پیش آمد، در جا حوزه تشکیل دادن. بله، طلبه باشه، محصل باشه، حرف بشنون، براشون مطالب حل بشه. راه همین است، راه چنان رو که رهروان رفتن. تعلیم است. بعد در مقام تعلیم که خودتون قرار بگیرید، آدم تا متعلم است خیلی حقایق بهش رو نمیاره، اما به محض این که در مقام تعلیم قرار گرفت، از اون به بعد مجرای فیض میشه. از اون به بعد برای اینکه آقای معلم علی الظاهر خودش معلمه، جناب حاجی میفرمان در متن منظومه میفرمان که ولحقو انفاز به صورت فعل من القدس از صور و الحق انفاز من القدس صور و انما اعداده من الفکر. شما وقتی به دنبال تحصیل می روید، حق این است که وقتی در مسیر برهان، در مسیر صغرا و کبرا مقدمات می خواهید به نتیجه برسید، نتیجه را، اون صورت علمیه را، اون علم را، اون حقیقت را، حق این است که از بالا باید بر شما افاضه کنند. والحق، حق این است که انفاز از بالا فیض بیاید، فیضان پیدا بکند، بر شما افاضه بشه. من القدسه بالا کجاست؟ من بیانه. من القدسه از عالم قدس باید بر شما افاضه بشود. چی افاضه بشود؟ از صور، کل علوم، کل معارف، کل حقایق باید از بالا برای شما افاضه بشه. خب پس ما دنبال تحصیل نرویم؟ نه خیر، دنبال تحصیل بروید. و انما اعداده من الفکر، میخواید زمینه آماده کنید تا بالا افاضه کنن، زمینش به اینی که درس و بحث داشته باشید، فکر کنید، به دنبال تفکر بروید، به دنبال تعلیم بروید. وقتی آدم به دنبال تعلیم میرود، از بالا برش افاضه میکنن. اما معلم واسطه است بین بالا و متعلم. معلم واسطه است، مثل جبر رو میمونه که در مبدأ از رودخانه، از دریا آب رو میگیره و در انتها به زمین ها آب را میبخشد. جوب میشود مجرای فیض. انسان تا در مقام تعلیم و شاگردی است همانند یک زمینی است که فقط میگه آب رو بدهید. اما وقتی در مقام تعلیم و معلم قرار بگیرد میشود جوب، میگه آب رو بدهید که میدهم، آب رو به من بدهید دریا که من میخوام به دیگران بدهم. اون وقت تا زمین در مقام تعلیم است، یه مقداری رو که گرفته سیراب میشه. زمین میبینید که یه مقدار که آب رو گرفت سیراب میشه. اما جوب چطور؟ نه اینکه از اون ور در رو داره، هر چی بهش بدن میگه بفرمایید بدید که از این ور من میدم. اینه که تشنگیش تموم نمیشه. زمین دائما سیراب نیست. به محض این که آب به اندازه کافی بهش رسید، دیگه آب پس میخوره میگه دخل سیراب شدم، نیاز ندارم. اما جوب هیچ موقع سیراب نمیشه، میگه بدهید که من میخوام بدم. در مقام تعلیم قرار بگیرید، مجرای فیض میشوید. حقایقی به ذهنتون پیش میاد که برای گوینده سر کلاس شما هم شد اون حقایق هنوز پیش نیامده. حقایقی برای شما پیش میاد که اگر گوینده میخواد این حقیقتها رو 10 سال بعد بگوید، یک دفعه میبینید برای شما همین امشب حاصل شده. اینه که فرمودن ای خوشون جذبه که ناگاه رسد بر دل مردم آگاه رسد. مردم آگاهی که به کار میفتن، به راه میفتن، بعد به جای اینکه یه مطلبی رو باید با مشکلات 10 سال بعد بیابن، یک دفعه میبینید 10 روز بعد پیدا میکنن، 1 ماه بعد پیدا میشه، 2 سال بعد پیدا میشه. این چرا؟ این هست دیگه. اگر کسی بیفته در مقام تعلیم، این مسیر براش خیلی باز میشه. الان هم باید این عزیزانی که از قبلن بودن، عزیزان آقایان، عزیزان خانمها، هم آقایان قبلی با خودشون مباحثه داشته باشن و هم هر کدام سعی بکنید برای خودتون یه چند نفری رو شکار کنید که وقتی شکارچی بشوید، شکار رو که گرفتید، شکار از شما دانه میخواد، شکار از شما غذا میخواد. اینه که به محض این که به غذا دادن شکار پرداختید، میبینید که خب آدم نمیتونه که همینجور به راحتی بگه به دیگری میخوام تعلیم بدم. میبینی خودت هم برات باز میشه. یکی از راه‌های باز شدن چشمه نفس ناطقه انسانی، راه تدریس، راه تعلیم. اینه که بزرگانی رو که میبینید در مسیر تعلیم، اون هنگامی که مشغول درس گفتن بودن، اگر چیزی نوشتن، نوشته‌هاشون خیلی قویه. بعضی از علما هستن که اصلا در مقام تدریس بر نمیان، فقط میشینن مینویسن. اینا کتاباشون قوی نیست. اما اون اساتیدی، اون دانشمندانی که همینجور روز به روز تدریس میکردن، کتاب مینویشتن، اون قویه. این که الان مثلا میبینید معرفت نفس این اندازه قوت داره، کتابای هست آقا اینقدر قویه، برای اینکه حداقل چیزی در حدود 50 سال هست آقا 45 سال در مقام تدریسن، به جز این یکی دو سال اخیر، اونم تازه باز هم یکی دو سال اخیر باز هم هست آقا از تدریس تقریبا دور نبودن، به یک معنا باز در تدریسن با افرادی. یعنی که هیچ موقع از تدریس کنار نمیرن، اصلا نمیشه کنار برن، منتها نحوه تدریس ها شاید به انهای گوناگون خودشو فرق بده. یه وقتی تدریس این باشه که حتما باید بیایم بشینیم یه کتابی دستمون باشه، یه گویندهی باشه، بلنگوی باشه، بگه بشنویم، این نحوه تدریسه. اما یه وقت نه، اینجوری تدریس تعلیم تعطیل میشه، نحوه تدریس دیگر طور دیگر باز میشه. بله آقا میبینی که بنده خدا اصلا هیچ با هست آقا به ظاهر هیچ رابطه ای، نه اصلا همشهری، نه اسم آقا رو شنیده، میاد فرض پیش بنده میگه آقا بله خواب دیدم که آقا چه حقایقی رو به من دادن. اینم یه نوع تدریسه، اینم یه جور تعلیمه و و و فرمایشات فراوان پیش میاد. اینه که هم عزیزانی که قبلا بودن با خودشون یه برنامه‌ای که دارید ادامه داشته باشه، و هم هر کدامتون سعی بفرمایید عزیزانی که تازه تشریف فرما میشوند، مثلا دو نفر، سه نفر، یک نفر، اینها با همدیگر بفرمایید آقای فلانی شما با این دو سه نفری که تازه تشریف فرما شدن و قدم رنج فرمودن، بزرگواری به خرج دادن، این دو سه نفر در تحت اختیار شما، شما با ایشون کار کنید، حالا بعد ببینید چی پیش میاد. حتی با همدیگر اگر هم درس بودید مباحثه میکنید، در این مباحثه یه برکاتیه، اما اگر یه چند نفری رو خودتون بگیرید زیر پر بخواید اونها رو بپرورانید، اون یه برکات دیگری باز داره، اون یه مجرای دیگریه، اون یه عالم دیگری داره اصلا که فیض برای آدم سرازیر میشه. والحمدلله رب العالمین.